بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. در ادامه این فقره از دعا اللهم اني اسألك من بهائك بأبهاه، این عبارت آمده است فی ذکر کلام بعض المشایخ نقل و کشف. اینجا مرحوم امام کلامی را از استادشون مرحوم آمیرزاده‌باد آقای ملکی تبریزی در کتاب اسرار الصلاة، کتاب اسرار الصلاة مرحوم میرزا جواد، از اونجا آوردند. میرزا جواد در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم از یک طرف به اسرار حروف اشاره فرمودند که این اسرار بر اساس اون چی که در اخبار آمده است اینجا در این کتاب نقل شده است. و هم اینکه خود ایشون یک در واقع برداشتی از این روایات داشتند، مرحوم میرزا جواد آقا از این روایات یه برداشتی داشتند. به اعتبار اون مطلبی که از روایات آوردن، مرحوم امام واژه نقل را به کار برده. و به اعتبار اینکه میرزا جواد آقا اینجا از روایات برداشتی داشتند که این برداشت یه نوع برداشت کشفی است، نه یک جنبندی ظاهری ذهنی عقلی، به اعتبار اینکه این برداشت نوعی برداشت کشفی است، مرحوم امام اینجا واژه کشف را به کار بردن. فرمودن فی ذکر کلام بعض المشایخ نقلون و کشفون. اول عبارت میخوانیم و بعد روایاتی که اینجا هست را هم میگیم و بعد مطلب آمیز و جواد. قال بعض و اعادم المشایخ من اهل السیر والمعرفه رضوان الله علیه فی کتابه الموسوم به اسرار الصلاة فی تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم به حسب اسرار الحروف بعد از ذکر اخبار منها ما روی فی الکافی و التوحید و المعانی عن العیاشی عن ابی عبدالله علیه السلام الباء بهاء الله و السین ثناء الله و المیم مجد الله و القمی عن الباقر و الصادق و الرضا علیهم السلام مثله ولكن بدل مجد الله ملك الله به هذه العباره. در واقع اگه بخوایم عبارت را خلاصه کنیم، جناب آمیرزا و جواد اینجوری میگه قال بعض الاعازم، مرحوم امام میفرماید بعضی از اعازم در تفسیر بسم الله، در تفسیر بسم الله این عبارت را دارن به هذه العباره. مرحوم امام میفرماید این تفسیر از بسم الله که اینجا مزاج آباد آورده است، این تفسیر بر اساس ظاهر نیست، این تفسیر بر اساس اسرار حروفه. خوب است در پرانتز به این مطلب اشاره کنیم که خصوصا در نزد یهودی ها هم برای حروف اسراری است، هم برای اعداد اسراری است. و در کتاب های عرفانی نسبت به اسرار و حروف و اعداد توجه داده شده است. آن میری شمیل، خانوم ایست آلمانی که مطالعات عرفان اسلامی داشته است، چون کتابی نوشته است تحت عنوان اسرار و حروف، اسرار اعداد ببخشید، دانشگاه ادیان و مذاهب این را چاپ کرده است. آن میری شمیل حروف الفبای عبری 22 حرفه، حروف الفبای عربی 28 حرفه و حروف الفبای فارسی 32 تاست. گویا 6 حرف از حروف در الفبای عربی اینها به اون 22 حرف برمیگردد، کما اینکه 4 حرف از حروف فارسی باز به اون بقیه برمیگردد.
یعنی چی؟
یعنی میشه اون رو با بقیه حروف ادا کرد. الان شما نگاه کنید در ترجمه ها گ را در عربی ج ترجمه میکنن، گ و ج خیلی به هم نزدیکن. ب و پ خیلی به هم نزدیکن، ژ و ز خیلی به هم نزدیکن، چ و اون ه و خ هم خیلی به هم نزدیکن دیگه. اینا در روایات آمده است که این روایات هم در کافی شریف آمده است، هم در توحید صدوق، کافی از مرحوم کلینی است، توحید صدوق معانی اخبار صدوق باز، از عیاشی یکی از مفسرین است که در اون دوران غیبت و قبل از غیبت کتاب تفسیری دارد، از امام صادق حدیث آورده این عیاشی که البا بها الله، با در بسم الله، این اشاره به بها الله دارد، و سین سنا الله است و میم مجد الله. حالا بعد توضیح خواهیم داد این را. همینطور مرحوم
میم چیه جانم؟
مجد الله، اشاره به مجد الله داره. همچنین ابراهیم ابن هاشم قمی در تفسیری که باز دارد از امام باقر و امام صادق و حضرت رضا صلوات الله علیهم اجمعین همین مطلب را آورده، منتهاش با به جای مجد الله دارد ملک الله، المیم ملک الله، میم اشاره به ملک الله دارد. خب این متن حدیث است. مرحوم آمیزا جواد آقا بعد در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم این اخبار رو آورده، بعد میخواد یک تفسیری و تحلیلی از این اخبار ارائه بده با نگاه عرفانی. میفرماید قال، یعنی میگه اقول، یعنی من میرزا جواد میگم یعرف من هذه الاخبار و غیرها مما روی فی الابواب المختلفه ان عالم الحروف عالم فی قبال العوالم كلها و ترتیبها ایزن مطابق مع ترتیبها. نمیخواد اینا رو بنویسید، فقط من عبارت رو میخونم براتون که خوندنش رو ببینید چوریه. فالالف کانه یدل علی واجب الوجود والباء علی المخلوق الاول و هو العقل الاول و النور الاول و هو بعینه نور نبینا صلی الله علیه و آله و سلم و لذا عبر عنه به بهاء الله لان البهاء به معنی الحسن والجوال والجمال والمخلوق الاول انما هو ظهور جمال الحق بل التدقیق فی معنی البهاء انه عبارتون عن النور مع هیبت و وقار فهو المسابق الجامع للجمال والجلال انتها ما رمناه. ببینید چون میخونم ما رمناه من کلامه رام یروم و صیغه 14 ماضی میشد 13 روم تو 14 میشه چی؟ روم نا. این در اصل رومه بوده شده رامه، در ادغام حرف اله هست شده روم تو، مثل قوله قاله 13 میشه قل تو، 14 میشه قلنا، اینم رامه روم تو رومنا. اینا بحث عربیش. مرحوم آمیز و جواد آقا می فرماید از این روایات و غیر این روایات که در ابواب مختلفه از معارف اسلامی وارد شده است، از اینها فهمیده می شد که عالم حروف برای خودش عالم مستقلی است و در مقابل عالم خارج و عوالم خارجی است. الف بعدا میفهمد ترتیب حروف با ترتیب و مراتب عوالم هم پوشانی داره. مراتب وجود رو از بالا تا پایین اگر نگاه کنید، اول ذات الهی است و بعد فیض منبسط یا همون خدمت شما عرض کنم حق مخلوق به، تا بعد میاد مراتب عقل و مثال و موجودات مادی. حروف بر اساس اینها در واقع تنظیم شده است.
اون رابطش با اعداد و واشتون
حالا میگید اعداد فعلا نداریم، حروف رو داریم میگیم. مراتب عوالم با مراتب حروف اینها هم پوشانی دارد. چطور؟ میفرمد الف که انه یدل علی واجب الوجود. الف که در حروف الف با در ابتدا هست، این در واقع نمایندگی میکند از واجب الوجود. در کتاب های عرفانی یک مطلب دیگری هم اینجا گفته شده است، اون را محضرتون عرض کنم. در کتاب های عرفانی میگن اون ذات بینام و نشان به صورت یک دایره تاریک است. دایره است، اشاره است به این که بعد ندارد، زاویه ندارد، همه جاش مثل همه. دایره با بقیه اشکال هندسی تفاوتش اینه،
سر پا و پا و سرش اینه.
اتفاقا مرحوم امام در مصباح الهدایه در مشکات اول اونجای مطلب را دارد که از قول ارسطو نقل میکند که اگه بنا باشد تو اشکال هندسی یه شکلی را که در واقع نماینگر جهان مجردات است ما معرفی کنیم، شکل دایره است. چرا؟ چون دایره زاویه نداره و موجودات مجرد اینها تک بعدی هن، زاویه ندارن، ابعاد ندارن. خب حالا حضرت حق در رأس مجردات است، اون دیگه در نهایت این بی بعدی و بی زاویه‌ای هست. خلاصه در کتاب عرفانی آمده است حقیقت هستی یک دایره بگید مطلق تاریک است، تشبیه دیگه. این دایره خواست خودش را نشون بده. یه مقدار لبه این دایره باز شد، یه دهنی تو این دایره باز شد. ای کاش تخته بود این رو برای تون میکشیدم. شما الان نگاه کنید یه دایره، اینجا نگاه کنید یه دایره، نگاه کنید تو این دایره یه شکافی پیدا بشه. توی این دایره یه شکافی پیدا بشه که این دایره باز بشه. چی میبینید؟ واو، واو و نگاه کنید این دایره را ببینید. تو این دایره شما یه شکافی ایجاد کنید، یه شکاف. اگه شکاف ایجاد کنید این دایره به صورت واو میشه. یه مقدار این دایره رو توش خالی کنید. الان واو بنویسید.
الان در واقع سر کمان به سمت خودش
بدون دیتری واو باید اون
بنویسید. اصلا اینجوری باشه. ببینید.
ببینید آقا.
ببینید
این واو.
اینو اینجوری بنویسید. اینو اینجوری.
این واو در واقع یه دایره بسته بوده، این باز شده. بله.
اصلا این علم درست شدش دیگه. ببینید این از این حالت اینجوری
چیو
کمان برمیگرده تو خودش.
آره این باز میشه. آره اینا این دهنشون باز کن.
آره اینجا
این دهن باز میشه. این دهن باز بشه چی میبینید؟ واو میبینید. یعنی باور نکردید خانم؟
چرا من میگم دایره برمیگرده تو خودش که بشه واو.
نه خودشو خواست نشون بده. این دایره خاص هویت خودش رو آشکار کنه. چه کار کرد؟ یه دهن باز کرد. خود چه نشون باز کرد دیگه، یه مقدار شکاف، یه شکاف نوری حاصل شد. چی الان شما میبینید؟ یه واو، یه های تنبیه سر این بذارید، یه های تنبیه سر این واو بذارید، چی میشه؟
هو
در اصل واو بوده. این واو در اصل دایره بسته بوده. اون دایره به اسبسته اشاره به اون ذات بینام و نشان داره که خاص اراده کرد خودش را نشان بده. آشکار کنتو کنزن مخفی، یا من گنج مخفی بودم، فاحببتو ان اعرف، اراده کردم شناخته بشم، فخلقت الخلق لکی اعرف، آفریدم تا شناخته بشم. پس اون دایره که نشانگر اون هویت بینام و نشان است، اون اراده کرد خودش نشان بده که انه یک گونه دهن باز کرد. این دهن باز کرد، یک واو به صورت شکل درست میشه، یه های تنبیه هم سرش اومد شد هوه. این هوه یعنی توجه داشته باشید، اصل او هست، اصل اون هویت هست. این واو بعد باز شد، شد الف.
استاد اینا رو امام های معصوم هم ذکر میکنن یا
نمیدونم این تکرار این از کردم، این را از کتاب های عرفانی براتون نقل کردم. اونی که در روایات آمده همین است که الان اینجا مرحوم عامل زاده‌واقعا آورده است که فرموده است با بهاءالله، با میرزا جواد‌آقا میگه الف جلوتر از باست. الف اشاره داره به ذات واجب الوجود، به اشاره دارد به اون جلوه ازلی ابدی حق که منشه پیدایش همه کسرات است. منشه پیدایش همه کسرات است، بهش مشیت مطلقه گفته میشد، بهش حق مخلوق و به گفته میشد، بهش در واقع عقل اول هم گفته میشد، عقل اول، نور اول، مخلوق اول. و همچنین به این عقل اول یا نور اول، نور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اطلاق شده است. اسم دیگرش نور و نبینا. این اشاره دارد به اون حدیثی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سلمان فرمودن، سلمان پرسید اول مخلوق خدا کی است؟ حضرت فرمودن نور و نبی که یا جابر. جابر گفته من گفتم سلمان نه جابر. جابر ابن عبدالله انصاری از حضرت پرسیدن اول مخلوق چی است؟ فرمودن نور و نبی که یا جابر. این نور اول یا عقل اول، این ازش به بهاءالله تعبیر شده. چرا؟ زیرا بها،
بها یا با
چی؟
با
بها
از نور اول به بهاءالله تعبیر شده.
خب
بله، حالا آمیزاجاد‌آقا دارد حدیث را تفسیر میکند. در حدیث آمده بود به اشاره به بهاءالله است. حالا آمیزاجاد‌آقا داره این را تفسیر و تحلیل میکنه، میفرماید با در واقع همون تجلی اول است، نور اول است، تجلی اول است که منشه پیدایش همه کسرات است. چرا بهش بهاءالله میگن؟ زیرا اولا بها به معنای جمال ظهور یافته حق است، این اولا. ثانیاً این جمال به یک گونه همراه با هیبت و جلال است. جمال مطلق نیست، جمالی است که در او نوعی هیبت و وقار جلال وجود داره. و چون هم ظهور جمال است و هم همراه با هیبت و وقار است، میشد این بهاءالله را مساوق اسم شریف در واقع مظهر اسم الله به حساب آورد که جامع جمال و جلال است.
یعنی
انداه ذاتی. ببینید حالا من عبارت آمیرزا جواد آقا رو محضرتون اینجا عرض میکنم. اون چرا که در عرفان آمده است هم میگم بعد جمع‌بندی میکنم. عبارت آمیرزا جواد آقا به یک گونه اشاره دارد به فیض مقدس که برزخ بین حق و خلق است. از همه مراتب مخلوقات بالاتر است، از همه مراتب ربوبی پایین تر است. از این رو بهش مخلوق اول اطلاق شده است. مخلوق است، جز حقایق ربوبی نیست، چون حقایق ربوبی مخلوق نیستن. بعد هم می‌فرماید این جامع جمال و جلال است. وقتی جامع جلال و جمال شد، در واقع میشد مظهر الله در سوق خلقی. الله فعلی بگید. ما یه الله ذاتی داریم، یه الله وصفی داریم، یه الله فعلی. الله فعلی، اللهی که جامع همه کمالات جمال و جلال است، منتهاش مبدأ مخلوقات است. الله وصفی، اونم جامع جلال و جمال است، اما خالق مخلوقات نیست. الله وصفی در واقع مبدأ است برای ظهور اسماء، اسماء در مرتبه واحدیت. و بالاتر از الله وصفی، الله ذاتی است که در مورد او هیچی نمیشه گفت، فقط این یه اشاره است به اون ذات بینامونشانی که در حق او هیچ وصفی و توصیفی قابل ارائه نیست. بهش میگن الله ذاتی که علم هم هست، معنا ندارد. الله وصفی معنا دارد. الله وصفی اسم جامع لجمیع الاسماست، اما الله ذاتی هیچ معنا نداره. فقط اشاره است به یک ذات بینامونشانی که هر گونه کثرتی در اونجا مستهلک است. خلاصه از جنبندی عبارات جناب آمیرزا جواد آقا استفاده می شد که ایشون اینجا منظورشون از بهاءالله عبارت است از مشیت مطلقه یا فیض مقدس یا در واقع مظهر الله در مقام فعل که جامع جلال و جمال است. این فرمایش آمیز جواد آخو. اما در کتاب های عرفانی خب شأن نبی اعظم بالاتر از این هاست. شأن نبی اعظم در یک مرحله به عنوان مظهر الله وصفی است. این ثابت نبی اعظم مظهر الله وصفی است و از اون بالاتر نبی اعظم مظهر الله ذاتی است. یک وقت این محضر شما این مطلب را عرض کردیم که اعیان ثابته یه ظاهری دارن یه باطنی. این ثابت انسان کامل هم یه ظاهری دارد یک باطنی. میشد این گونه ادعا کرد که ظاهر عین ثابت انسان کامل تحت ربوبیت الله وصفیه. تکرار میکنم، اعیان ثابته ظاهری دارن و باطنی، عین ثابت انسان کامل هم ظاهری داره و باطنی. ظاهر عین ثابت انسان کامل تحت ربوبیت الله وصفیه، اما باطن این ثابت انسان کامل تحت ربوبیت الله ذاتیه. و اگر الله ذاتی اشاره دارد به یک ذاتی که از اون ما هیچ خبری نداریم، باطن این ثابت انسان کامل را ما ازش هیچ خبری نداریم، بلکه باطن کل اعیان ثابته، باطن کل اعیان ثابته اینها تحت ربوبیت اسماء ذاتیه حقند و چنانچه الله اسم ذاتی است و حقیقتش قابل ظهور نیست، نه در دنیا و نه در آخرت. باطن بقیه اسماء ذاتیه که اونها هم در قلم روی احدیتن، باطن اونها هم نه در دنیا آشکار میشه و نه در آخرت. و ما این مطلب رو باز عرض کردیم، این اسماء ذاتیه همون اسماء مستعثره اند. با سه نقطه، هر فردی از افراد انسانی بلکه هر موجودی از موجودات تحت هیمنه یه اسم ظاهر است و یک اسم باطن. اسم باطن همون اسم ذاتی است که اون اسم ذاتی اسم مستعثر است و در دنیا و در آخرت که اینها مراتب خلقی هستند ظهور پیدا نمی کنه. من و شما هم عین ثابتمون باطنی داره، باطن عین ثابتمون را نه در دنیا و نه در آخرت هیچگاه نمی بینیم، اما ظاهر عین ثابت قابل کشف است. ظاهر عین ثابت قابل کشف است، اما باطن عین ثابت قابل کشف نیست. پس نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مقام او به مشیت مطلقه و فیض مقدس خلاصه نمیشه. ایشون در یه مرتبه بالاتر به اعتبار عین ثابتش مظهر الله وصفی است و در یک مرتبه بالاتر به اعتبار باطن عین ثابتش مظهر الله ذاتی است و به یک اعتبار دیگه بالاتر، بالاتر حتی از الله ذاتی، حقیقت او با هو یگانه است. این هو همون فیض منبسط یا نفس رحمانی به معنی حقیقی کلمه است که تمام تعینات و تجلیات از این نشأت گرفته. اون کاغذی که آقای محضرتون بود، اون کاغذ یه نقصی داره، الان شما ندادید دادید اونجا. بعد از ذات الهی نفس رحمانی نوشتید، فیض منبسط، مقام نورانیت چهارده مسئول. این همین واسطه ایست که بین ذات حق و همه تعینات است. این همون مقام نورانیت چهارده مسئول.
اینجا الان که بین بیانی که شما گفتید همون مقام هو میشه؟
بله، این مقام هو با فیض منبسط یا نفس رحمانی به معنی حقیقی کلمه یا مقام نورانیت چهارده مسئول یکی. بله،
این
بالاترین مقامی است که در هستی برای ماسوالله مطرح. بله، در فلسفه از این تعبیر شده است به وجود لا به شرط قسمی. در فلسفه اومدن برای وجود اعتباراتی قائلن، میگن وجود یا به شرط شیء است یا به شرط لاست یا لا به شرط. در یک تقسیم بندی وجود را تقسیم کردن، وجود به شرط شیء، وجود به شرط لا و وجود لا به شرط. وجود به شرط شی، وجود به شرط لا، وجود لا به شرط. و بعد آمدن وجود لا به شرط رو تقسیم کردن به لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی. کل اعتبارات وجود را در واقع در چهار اعتبار خلاصه کرد. اسماء الله در مرتبه واحدیت، اعیان ثابته و مخلوقات، اینا وجود به شرط شیء هستند. اون اعتباری از وجود که میگیم وجود به شرط شیء، کل اسماء در مرتبه واحدیت، کل اعیان ثابته و کل اعیان خلقی، اینا وجود به شرط شیء هستند. چرا میگن وجود به شرط شیء؟ زیرا وجودی هستن که با یک حد و حدودی همراهند، وجود همراه یه حد و حدود. حتی اسماء در مرتبه واحدیت حد و حدود دارن. اسم علیم غیر از اسم قدیره، اسم قدیر غیر از اسم مریده، اسم مرید غیر از اسم حکیمه. هر کدوم ازشون برای خودشون یک قلم رو دارن. نوبت به اعیان ثابت هم همین است. عین ثابت شما غیر از عین ثابت من است، عین ثابت من شما غیر از عین ثابت اون خانم است. تو مخلوقات هم که میاد، هر مخلوقی برای خودش حد و مرز خودش رو داره. یعنی میگن وجود به شرط شی. اما اعتبار وجود به شرط لا همون مرتبه احدیت است. اون اعتباری از وجود که مشروط است به این که مطلق باشد و هر گونه وصفی را بر نمیتابد، اون اعتباری از وجود، اون نگاهی به وجود که بر اساس اون وجود هیچ غیری را نمیپذیرد. اینو میگن اعتبار به شرط لا، همون مرتبه احدیت میشه.
مقصدینه؟
نه نه، وجود به شرط لا. احدیت اون اعتبار از وجود است که به شرط لاست. به شرط لاست یعنی چه؟ به شرط این که در هیچ کجا ظهور پیدا نمی کند و به اطلاق خودش برقرار است. اما سومین اعتبار وجود لا به شرطه. وجود لا به شرط یعنی وجودی که هم از یه جهت میتوند سریان پیدا کند، ظهور پیدا کند، به صورت تعینات گوناگون خودش رو نشون بده، و از طرف دیگر اون جهت اطلاقش هم برقرار است. اون اعتبار از وجود که جهت اطلاق را با جهت سریان با هم جمع کرده، این میشد اعتبار لا به شرط. یعنی لا به شرط است. میگه آقا من در قید این نیستم که حالا ظاهر بشم یا نشم، هم میتونم ظاهر بشم هم میتونم ظاهر نشم. این لا به شرط خودش دو قسم میشه، لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی. ویز منبسط یا نفس رحمانی به معنی حقیقی کلمه یا مقام نورانیت چهارده معصوم، همین لا به شرط قسمیه. اما ذات الهی لا به شرط مقسمیه.
لا به شرط
مقسمی. حالا این دوتا لا به شرط ها چه فرقی با هم دارن؟ هر دوشون که شد لا به شرط، چه فرقی با هم دارن؟ جواب: بین لا به شرط قسمی و مقسمی دو وجه اشتراک است و یک وجه اختلاف. وجه اشتراک چیه؟ وجه اشتراک این است: وجود در لا به شرط قسمی در همه مراتب سریان دارد، در این حال از اطلاق خودش هم خارج نشده. این مقام نورانیت چهارده معصوم یا نفس رحمانی یا فیض منبسط در همه مراتب سریان پیدا کرده، با یک سریان شد فیض اقدس، با یک سریان شد فیض مقدس. با فیض اقدس منشه پیدایش اسما در مرتبه واحدیت و اعیان ثابته شده. فیض اقدس منبع پیدایش اسما در مرتبه واحدیت و منشه برای پیدایش اعیان ثابته است. همون فیض منبسط به اعتبار اینکه فیض مقدس است، منشأ پیدایش همه کسرات خلقی است. مشخص شد آقا؟ یه دفعه دیگه میگم: فیض منبسط ازش دو شاخه فیض ظهور یافته، یکیشون اقدسه یکیشون مقدسه. وقتی میگه یکی اقدسه یعنی یکیشون از نظر تنزه، از نظر تجرد، از نظر بساطت از اون یکی دیگری چیه؟ بالاتره، نقصش کمتره. اون جریان فیض که اسمش میشه اقدس، منشه پیدایش حقایق در مرتبه واحدیته. در مرتبه واحدیت چه حقایقیه؟ اسما و اعیان ثابت. همون فیض منبسط یک رشته دیگه ازش سریان یافته به نام فیض مقدس که اون مایه پیدایش کسرات خلقیه. در این حال اون فیض منبسط از اطلاقش خارج نشده.
این وجه دومشه،
این وجه دوم اشتراک. این بخشی من مطالب که میگم از همه جا ذهنم میام بگم، تو پرانتز باز میکنم میگم، در مباحثی که هم در معارف هندویی آمده هم در معارف زرتشتی آمده، اینا در اونجا من دیدم که اساس عالم از کجاست. اینا میگن اساس عالم از پروشه. این پروشه با اون تعریفاتی که اینها میکنند همون فیض منبسط است و به تعبیر دیگه میگن حقیقت انسان. حقیقت انسان. بعد میگن این پروشه متجزی شد و با تجزیه او همه آسمان ها و زمین و موجودات پیدا شد. این حرف ایناست. اما در عرفان اسلامی این حرف با دقت بیشتری آمده است، بلکه اون حرفی که توی متون هندوی زرتشتی آمده است همراه با یه اشکاله، چون از نگاه اونا این حقیقت متجزی شد، تک تکه شد، اون هویت واحده خودش را از دست داد. اما در عرفان اسلامی گفته می شد این فیض منبسط سریان یافت، با سریانش همه کسرات و تعینات ظهور یافتند، اما در این حال اون هویت واحده مطلقش سر جاش هست. از این رو، از این رو بحث تجلی وسط آمد. در عرفان اسلامی، در عرفان اسلامی واژه تجلی پررنگ شد و بزرگان آمدند واژه تجلی را، مفهومش را برای ما ممثل کردند. خدا حفظ کند حضرت های جوادی را. فرمودند ما دو تا نزول داریم، یه نزول به تجافی، یه نزول به تجلی. باران که از بالا میاد این نزول به تجافیه حضرت آقا. این قطرات باران که الان روی زمین میاد اینها دیگه در ابر وجود ندارن، به مقداری که باران میبارد از حجم ابر کاسته میشه. اینا میگن نزول به تجافی، یعنی جا خالی کردن، دیگه اینها در اونجا نیستن، اونجا را خالی میکنن به یه مکان دیگه میان. نزول دوم نزول به تجلی است. در نزول به تجلی چیزی از منبع کاسته نمیشه. برای نشون دادن نزول به تجلی رابطه نفس و آثار نفس را مطرح میکنن. میگن شما نگاه کنید، شما هزاران هزار صنعت و کتاب و مانند اینها از شما بروز پیدا میکنند، آیا نفس شما کوچکتر میشه؟
نفس
شما، اون نفس مجرد شما کوچکتر میشه؟
اون سرجش هست.
نه تنها کوچکتر نمیشه، بلکه به تعبیر دعا ولا یتزیده کثرت الاطاع الا جودن و کرما، هرچی بیشتر عطا میکنی جود و کرمت بیشتر میشه، هیچی کم نمیشه. ای استاد هرچی میخوایی تدریس کن، از منبع علمی چیزی کاسته نمیشه. این نزول به تجلیه. عارفان میفرمایند اون فیض منبسط یا نفس رحمانی که منشأ همه تعینات است، اون در عینی که در همه مراتب سریان یافته است، اما از هویت او هیچ کاسته نشده است، به اطلاق خودش باقی است. خب اگه به اطلاق خودش باقی است، پس این کسرات چی اند؟ میگن کسرات تجلیات اونه. اینها به صورت نزول به تجلی از او در واقع جدا هند، و در نزول به تجلی در واقع به یه گونه ای میشه گفت اون ذات با همه هویتش اینجا هست، در این حال اینجا نیست. و این رو ما نمیتونیم بفهمیم. داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خارج عن الاشیاء لا بالمباینه. ذات الهی در این دو کیفیت با نفس رحمانی مشترک است.
یعنی تجلی
در این سریان و در اون که هویتش به اطلاق خودش باقی است. در این جهت مثل نفس رحمانی است، هیچ فرق نمی. اما یک فرق اساسی بین ذات الهی و نفس رحمانی است. اون چیه؟ اون این که ذات الهی در این حال که در همه مراتب سریان یافته است، و در این حال که اون هویت مطلقش سر جاش باقی است، اما در این حال هیچ کدوم از اینها هم نیست. نه اون هویت سریانی است، نه اون هویت اطلاقی مطلق. نشنو
خب بدلیم که ما نمیتونیم اصلا اون ذاتو
دریابیم. پس کردم همین مقدار ما میتوانیم از نظر عقلی پیش بریم که اون ذات یه مرتبه ای داره، اون مرتبه غیر از سریان و حتی غیر از این ویژگی مطلق بودن است.
و امام هم تا همینجا رو،
امام بیشتر از تا هم مرتبه اطلاقی تا اینجا بیشتر بالا نمیاد، جامع اطلاق و سریانه.
یعنی اون سفارش که امیرال میکنن میگن اصلا به ذات فکر نکن،
نمیشه دیگه. یعنی از اینجا به بعد اصلا دیگه از اون ذاتی که جامع این دو ویژگی است، یعنی ویژگی سریان و اطلاق، و حاوی اون ویژگی سوم است که اصلا برای ما شناختنی نیست، از اون تعبیر شده به اعتبار وجود به صورت لا به شرط مقسمی. خب یه مقدار حاشیه رفتیم. عرض ما این بود، فرمایش آقا میرزا جواد آقا اینجا درست است. درست است که بگیم مقام نورانیت چهارده معصوم همون هویتی است که ازش میشه به عقل اول تعبیر کرد، به نور اول میشه تعبیر کرد، بهاءالله است، مایه ظهور همه حقایق هستی است و جلال را با جمال با هم جمع کرده. این مطلب مطلب درستی است، اما بدانیم جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت به اینجا ختم نمیشه. بله، اون چی که میرزا جواد آقا آورده بر فیض مقدس تطبیق میشه. اگر یک صفحه قبل بیارید، یه بحثی را امام در صفحه قبل داشتن که اسم بهی آیا جزء اسماء ذاتیه است یا اسماء صفاتیه است یا اسماء فعلیه. فرمودن میشد به هر سه اعتبار این را در نظر گرفت، هم اسم ذاتی باشد، هم صفاتی باشد، هم اسماء جزء اسماء فعلیه. بعد فرمودن گرچه اسم بهی به اسماء صفات و اسم فعل شبیه تر است، اگر این فرمایش مرحوم امام را بگیریم اون وقت مؤید فرمایش آمیرزا جواد آقا میشه که مرحوم آمیرزا جواد آقا به این برداشتی که ما داریم توجه دارد، اینکه جایگاه اهل بیت از اینا بالاتره توجه دارد، اما خواسته بهاءالله را معنا کند. چون بهاءالله جایگاهش بیش از همه این است که در مرتبه اسماء صفاتیه و از اون مهمتر در مرتبه اسماء فعلیه باشد، از این رویشون آورده این را با مشیت مطلقه و فیض مقدس یکی گرفته است و در واقع کار درستی کرده است. مرحوم امام هم اینجا حاشیه‌ای نزده به خاطر اینکه این را با برداشتای خودشون از اسم بهی در واقع نزدیک به هم یافتند. حالا میان سراغ مرحوم امام. اقولو ان صفات المتقابله لاجتماعها فی عین الوجود به نحو البساطه و التنزه عن الکسره الکل منتب فی الکل. این الکل خبر ان است. فهمت توجه داشته باشید، صفات متقابل مثلا چی بگم، قهار و تواب، اینا صفات متقابلن دیگه، چون در عین وجود در حقیقت وجود به صورت بساطت اونجا جمعند. در مرتبه ذات اینها از هم متمایز نیستن، چون صفات متقابل در مرتبه عین وجود به نحو بساطت اونجا با هم جمعند. در اون مرتبه که کثرتی در کار نیست، به نحو البساطت و تنزه عن الکثره.
یعنی
بساطت یعنی در اونجا ترکیبی در کار نیست، بساطت در مقابل ترکیب است، در ذات الهی ترکیب در کار نیست، هیچ نوع ترکیبی، نه ترکیب مقداری از اجزا، نه ترکیب خارجی از ماده و صورت، نه ترکیب ذهنی از جنس و فصل، نه ترکیب از وجود عدم و نه ترکیب از ماهیت و وجود. چند تا ترکیب شد؟ 5 تا. ترکیب مقداری، 2 ترکیب خارجی، 3 ترکیب ذهنی، 4 ترکیب از وجود عدم، 5 ترکیب از ماهیت و وجود. در مورد خداوند هیچ کدوم از این ترکیب ها راه ندارد، چون ندارد پس چی است؟ همه حقایق را به صورت بسیط دارست. ان صفات المتقابله لاجتماع غافی عین الوجود به نحو البساطه و به نحو تنزه عن الکسره. این به نحو اینجا هم میاد، در جای کسیتی در کار نیست، چون این چنین است الکل منتبه، الکل خبر این است، چون صفات متقابله در عین وجود جمعند، پس چی؟ پس الکل منتبه فی الکل، همه اسما در همدیگر پیچیده شدن. انتوا یعنی پیچیده شده، توا یتوی یعنی لوله کردن. شما این فرش را که جمع می کنید، این را در زبان عربی میگه توی توهو. طوا طوا یعنی لوله کردن. در مورد آخرت میفرماید خداوند متعال در قیامت آسمان ها را اینجوری چیکار میکنه؟ که تی سجل للکتب، نطف السماعه، نطف السماعه که تی لل سجل. همان جور که شما مداره که خودتون را لوله میکنید، قبلا اینجوری بود دیگه، یک نامه بلند بالایی را مینوشتن، بعد چیکار میکردن؟ لوله میکردن. بله میفرماد خداوند آسمان ها را اینجوری لوله میکنه، جمع میکنه. بله مرحوم ما میفرماد کل صفات در همدیگر پیچیده شدند و فی کل صفت جمال جلال، در هر صفت جمال یک جلالی هست، و فی کل جلال جمال، در هر جلال یک جمالی است. جلال محض ما نداریم، جلال محضم نداریم، وجود ندارد، چون جمال محض بدون جلال نقص است. جلال بدون جمال هم چی آقا؟ نقص است. باید با هم جمع بشه و خدا جامع جمال و جلال است. الا ان بعض الصفات ظهور الجمال و بطون الجلال، الا اینکه بعضی از صفات ظهور جمال است، یعنی جمال در او بیشتر ظاهر است، و جلال چیه؟ باطنه. و بطون الجلال، بطون الجلال یعنی جلالش باطن است، پنهان است. در برخی از اسماء جمال ظاهر است و جلال
در
بطونه. کل اسماء جمالی این چنین است. و کل ما کان الجلال فیه، ببخشید، بعضها بالعکس، بعضش بالعکس است. فکل صفت کان الجمال فیها الظاهر فهی صفت الجمال. چرا ما صفات تقسیم کردیم به جمالی و جلالی؟ میفرماید اگر در صفتی جمال ظاهر باشد جزء صفات چیه؟
جلال.
جماله. اگر جمال ظاهر باشد جزء صفات جماله. و ما کان الجلال فیه الظاهر فهو صفت الجلال. بله. هر صفتی که جلال درش ظاهر است اون صفت جلالی است. حالا میاد سراغ بها. و البها و این کان النور مع هیبت و وقار. بها نوری است همراه با هیبت و وقار، و جامع للجمال والجلال. الا ان الهیبه فیه به مرتبه البطون. کان مرحوم امام اینجا به صورت غیر سری مؤدبانه داره یه حاشیه میزنه به فرمایشات آمیرزا جواد. از فرمایشات آمیرزا جواد اینجوری ظاهرا استفاده میشد که میخواد بگد بها اون اسم الهی است که جلال و جمال در او یکسان است. مرحوم امام میفرماید درسته، جمال عبارت از جمال همراه با هیبت و وقار، اما با همه اینها در اسم بهی جلال غلبه داره.
پنهان است یا غلبه داره؟
غلبه داره. و بها و این کان نور مع هیبت و وقار، و این کان جامع اون، و این کان جامع اون للجمال والجلال، کما اینکه جناب آمیرزا جواد آقا اینجوری فرمودن. الا اینکه ان الهیبه فیه به مرتبه البطون، و نور به مرتبه ظهور. من برعکس گفتم. بله میفرماید در اسم بهی اون جنبه جمال ظاهرتر است و جنبه جلال باطن تر است. از این کل موجودات خلقی اثر اسم بهی الهی هست، و نور به مرتبه ظهور. فهو من صفات الجمال الباطن، الباطن و فیه الجلال. ببین شروع میخونم، فهو من صفات الجمال الباطنه. این باطنه در واقع عطف بیان است برای جمال. پس اسم بهی از صفات جمال است که الباطن فیه الجلال، که جلال درش پنهانه، جنبه جلالش پنهان است. ولما کان الجمال ما تعلق باللطف بلا اعتبار الظهور و عدمهی فی کان البها و محاطن به و هو محیطن به. می فرماید ما قبلا گفتیم جمال با بها نسبتشون از نظر منطقی این است که هر بهایی جمال است، اما هر جمالی بها نیست. دایره جمال از دایره بها وسیع تر است. خب چون چنین است، پس اسم بهی و صفت بها محات است و اسم جمیل و صفت جمال چیه؟ محیط است. فرمودن چون جمال نسبت به بها اعم است، پس اسم بهی و صفت بها محاطند و اسم جمیل و صفت جمال محیطند. ولما کان الجمال ما تعلق باللطف، جمال اونیست که با لطف با هم گره خوردن. حالا این لطف گاهی ظهور پیدا می کند، گاهی ظهور پیدا نمی کند، یعنی نه دنیا و نه آخرت زمینه ظهورش
امکان پذیر
نیست. اما بها چیه؟ بها اون لطف بروز یافته است، اون جمال بروز یافته است. ولما کان الجمال ما تعلق به لطف بلا اعتبار ظهور و عدمه، جمال اونیست که با لطف با هم گره خورده است. حالا میتوند ظهور پیدا کند، میتوند ظهور پیدا کند بلا اعتبار ظهور و عدمه، یعنی میتوند ظهور پیدا کنه، میتوند ظهور پیدا نکنه.
بها پیدا میکنه.
آره، بلا اعتبار ظهور و عدمه فی، این فیه یعنی در هستی دیگه. ببخشید، و این فیه رو میتونیم به بها هم برگردونیم. و عدمه بلا اعتبار ظهور و عدمه، نه بذارید به همون در هستی. جمال اونیست که با لطف ارتباط دارد بدون اینکه حالا ظهور پیدا کند یا ظهور پیدا نکند در هستی. چون این چنین است، کان البها محاطن به، بها در احاطه جمال است. و هو محیطن به، و جمال بر بها محیط است. جمال بر بها محیط است. آره دیگه، کان البها محاطن به، کان بها تحت احاطه جمال است. آقای فروتنی دایره بکشید، توی دل این دایره یه دایره دیگه بکشید. این دایره بزرگ چیه آقا؟ جمال الهیه. این دایره کوچیک که تو دل اون دایره بزرگه چیه؟ بهای الهیه. دایره بها کوچیکتر از دایره جمال هست. حالا کدوم دایره و کدوم دایره احاطه داره؟
جمال.
الان اگه بکشید براتون ملموس میشه.
جمال محیط،
جمال محیط است و بها محاط است.
امی
وسط دستمون
نمیشه. بابا
چی؟ فهمیدی
دستم دیگه
کشیدم. چش آیستم و ما ذکر جارن فی مرتبت الفعل و تجلی العینی حظوان بالحظو. میگه اون چی که تا الان گفتیم راجبه مرتبه واحدیت بود. در مرتبه واحدیت اسم جمیل بر اسم بهی چی است؟ احاطه داره.
در مرتبه
واحدیت. در مرتبه واحدیت اسم جمیل و صفت جمال بر اسم بهی و صفت بها احاطه دارد. چه روشن؟ آی فروتن شما باید اون مراتب را قشنگ تو ذهنتون داشته باشید. وقتی میگیم مرتبه واحدیت، یعنی مرتبه ای که از احدیت پایین تر، از مخلوقات بالاتر، جایگاه اسما و اسماء صفاتی حق، اسمایی مثل حی، علیم، قدیر، مرید، سمی، بصیر، متکلم، اینا رو میگن اسماء صفاتی حق. مرحوم امام فرمودن اسم بهی بیش از همه جزء اسماء چی است؟ جزء اسماء
جمال.
نه نه، بیش از همه جزء اسماء صفاتی و اسماء فعلی حق است. حالا می‌فرماید در مرتبه اسماء صفاتی جمال و جمیل بر بهی و بها محیطن. بعد می‌فرماید در مرتبه فعل و تجلی عینی هم همین قانون حاکم است.
تجلی
چی؟ عینی. تجلی عینی، تجلی خارجی. ما دو جور تجلی داریم، یه تجلی علمی، یه تجلی عینی. اسما و اعیان ثابته تجلیات علمی حقند. اسما و اعیان ثابته در مرتبه واحدیت تجلیات علمی حقند و مخلوقات تجلیات عینی حقند. یعنی چه تجلیات علمی؟ یعنی هنوز وجود خارجی پیدا نکردن و نمیتونن هم پیدا کنن.
علمی.
آره. چرا گفتن تجلیات علمی؟ چرا؟ این یه تشبیه است برای اینکه ما بفهمیم.
ذات علمی.
ارتباط با این موجودات پیرامونمون چطوره؟ ارتباطمون یا ارتباط عینی است یا ارتباط علمی است؟ صورت مخلوقات، صورت این اشیا که تو ذهنمون هست، اینها معلومه، اینا در واقع ارتباط علمی ما با اینا داریم. اما وقتی داییم میز و دست روش میکشیم، ارتباط چیه؟ عینی.
خب استاد گفتین مخلوقات تجلی عینی
هست. تجلی عینی حقا دیگه.
وجود خارجی هنوز پیدا
دارن، وجود خارجی دارن، عینی و خارجی هم. اما اسما و اعیان ثابته تجلی علمی حقا، یعنی هنوز وجود خارجی پیدا نکردن و البته هم نمیتوانن پیدا کنن. هیچ وقت اعیان ثابته و اسما تحقق خارجی پیدا نمی کنن. چرا؟ چون جهان خلق گنجایش ندارد، ظرفیت ندارد. اسماء الله را و اعیان ثابته را حقیقتشون به تمام منعکس.
به همین دلیل میگن فکر نکنید، دنبالش نرین. برای همینه
در مورد چیش فکر نکنید؟
نه، یعنی دنبالش نمی که بخواید بفهمید
چی را؟ ذات را گفتن. ذات را گفتن فکر نکنید. اما راجع به اسماء و راجع به اعیان ثابته ما ممنوع نیستیم، ولی بدانید باید خودمون به اون مقام ارتقا پیدا کنیم تا بفهمیم. ببینید یه وقت ما یک چیزی را از بالا میکشیم پایین بیایم همسطح خودمون کنیم، اینو بدانید. اسما را نمیتونید پایین بکشید، اعیان ثابته را نمیتونید پایین بکشید هم رتبه خودتون بشه تا بفهمید. نمیشه. راه دوم اینه من شما بالا بریم.
در تجلی عینی
خدا رحمت کند، اینا واجب مرحوم آقای محمد تقی جعفری نقل کردن، در خوزستان در اهواز منبر رفته بود، هی مردم بهش میگفتن دستاشون را میدن بیا پایین بیا پایین، ایشون هم دست میبرد بالا، شما بیایید بالا، شما بیایید بالا، شما بیایید بالا، چرا منم بخواه پایین بیایید. اسما پایین نمیان آقا، پنبر از گوش در بیاریم. اعیان ثابته هیچ وقت حقیقتشون در مرتبه خلقی قابل درک
نیست،
نه در دنیا و نه در آخرت. بله انسان میتواند اون حقایق را درک کند اگه به اون مرتبه ترقی پیدا کنه، و میتونیم ترقی پیدا کنیم و باید ترقی پیدا کنیم.
پس اگه ترقی پیدا کنیم میرسیم به اون.
بله
ما که نه،
ولی چرا خود کنار میذاری آقا؟ حالا مرحوم امام میفرماید این رابطه، این محیط و محاطی که بین جمال و بها در مرتبه واحدیت است، همین رابطه در مرتبه خلقی برقرار است. در مرتبه خلقی هم اصل حقیقت جمال هیچ وقت ظاهر نمیشه.
استاد اینا که یه معنی دارن.
نه، بها جمال ظهور یافته است. برخی از جمال ها تو دنیا فقط آشکار میشه، از این رو، از این جهت مظهر بهیان. همه این زیبایی ها که شما دارین میبینید مظهر اسم چی هست؟ خب مظهر اسم چی هست؟ مظهر اسم بهیان. مظهر اسم جمیل هم هست. اما سوال، آیا اسم جمیل همه اون باری که تو خودش داشت اینجا به زمین گذاشت؟ بلکه تو آخرت هم آشکار نمیشه.
نمیتواند.
میفرماید و ما ذکر فی و ما ذکره، یعنی اون چی که گفته شد در مورد مرتبه واحدیت، جارن فی مرتبه الخلق. این جارن جاریون بوده است، جریان دارد در مرتبه فعل، در مرتبه تجلی عینی. حذوان بالحذف، یعنی نعل به نعل مطابق اون. فالبهاء ظهور جمال الحق، بها ظهور جمال حق. والجلال مختف فی، و جلال درش مخفیه. والعقل ظهور جمال الحق، عقل ظهور جمال حق است. و شیطان ظهور جلاله. ما اینجوری میفهمیم اون جنبه جمال بها که جلوه اصلیش هم همون است، این بیش از همه در عقل خودشانشون میده. اگر بخواید اسم بهی را به صورت کامل در یک جلوه خلقی شهود کنید، باید انگوش رو چی بذارید؟ رو عقل. عقل مستاق اتم اسم بهی الهیه. اسم بهی الهی بیش از همه در کجا خودش نشون داده؟ در عقل. این اسم بهی جنبه جلالی هم داره. جلالش در کجا میبینی؟ جلال چه در شیطان. فالبهاء ظهور و جمال الحق، والجلال مختف فی، والعقل ظهور و جمال الحق، والشیطان ظهور و جلاله، والجنة و مقاماتها ظهور الجمال. بهش و مقامات و درجات بهش، اینا ظهور جمال حقند. در این حال در اونجا جلال هم هست و بتون الجلال. در بهش جلال حق هم هست اما به صورت باطنی، توضیح خواهم داد این را. و آتش و درکات آتش و جهنم نعوذ بالله به عکس است. یعنی چی است؟ اینها ظهور جلالند و جمال در اونها پنهانه. این که میگه در بهش شما ظهور جمال حق را میبینید، و جلال مخفی است یعنی چه؟ یعنیش همین که در قرآن آمده است لا لغو فیها ولا تأثیم. به ظهور جمال است، اما در پسش یه جلالی هم هست. از این رو اونجا دیگه لغوی اتفاق نمیافته، گناهی اتفاق نمیافته.
استاد پس شما گفتید در
بهشتی ها پیوسته هیمنه ی حق را بر خودشون حس میکنن، پیوسته
هیمنه را،
نه که خدا شمشیری بالا سرشون گرفته باشه. این هیمنه ی حق را که پیوسته هم بوده است، این هیمنه را شهود می و اسمت هم یعنی همین حضرت آقای فرو. چرا انبیا و اولیا در این جامعه معصوم در این دنیا؟ فرقشون با ما چیه؟ فرقشون در این از این پرده کنار رفته، این هیمنه را دارن شهود
شهود بگن.
شما حس کنید، احساس کنید، تصور کنید یک قله میلیارد تن بالای سر بنده و شماست، با یک نخ آویزانه. زیر این چه احساسی دارید؟
اون هیمنه رو
این هیمنه ولی و نبی این هیمنه را اینجوری ملموس میبین که آنی اراده نباشد قد میشه، چیزی دیگه نمیمونه. این باید علم معرفته، این اثر یه نوع معرفته، اثر یک نوع کشف وجوده. در قیامت این به صورت ناخواسته برای همه اتفاق فرمد فکشفنا عنک غطاءک، در سوره قاف آمده، ما پرده را از چشمت برداشتیم. فبصرک که الیوم حدید، امروز چشمت تیز است. اونجا حقیقت رو میبینن، چون حقیقت رو میبینن، چون حقیقت رو میبینن، همه نسبت به وحدانیت حق چیان؟ معترفن، با همه عمق وجودشون معترفن. در بهشت بهشتیا این معرفت را دارن. این معرفت همون احساس هیمنه حق است، احساس جلال حق است که این باعث شده است در اونجا اصلا چیزی به نام اسم و گناه و لغو از این چیزا در کار نباشه.
یه سوال، جهنمی ها اون وقت اسم جمال رو
در جهنم اون چیزا حاکم است، اسماء جلال است، منتاج در اونجا هم جماله. جمال چرا؟ برای اینکه خداوند متعال از روح انتقام و کینه اونها را در جهنم نبرده است،
به همین دلیل امیدواری برشون است،
اینا را برده برای اینکه تصفیه بشن، چون دوستشون داشته است میخواد اینا تصفیه بشن.
ببخشید استاد، این حیوانی که شما میفرمایید صحیح؟
بله.
اینجا این تصور پیدا میشه پس از ترس؟
نه ترس نیست، عرض کردم شمشیری بالا سر نگرفتن، چه دقت نکرد، فقط خواستم مسئله رو برای تو ممثل کنم. حضور حق را و نیاز به حق را، ربط محض بودن به حق را اونجا شهود میکنن. اینی که در فلسفه حکمت متعالی صدرایی آمده است که کل کسرات این ربط به واجب الوجودن، این را در اونجا همه انسان ها شهود می کنن.
تمه شیطان
نه که هیمنه به معنی که حالا سنگی بلا سرشون خواستم تشبیه کنن،
عظمت رو می بینن،
عظمت حق را پیوسته و نیاز به حق را، این نیاز را حس می کنن با همه عمق وجودشون. این قلت آقا بیایید این قد
اجازه بدید من این سوال
بله بفرمید سوال
شما گفتید توی آخرت هم ما جمال و جمال الهی رو به طور مطلق نمیتونیم درک بکنیم.
قابل ظهور نیست. اون جمال به صورت مطلق حتی در آخرت زمینه ظهور نداره.
یعنی حتی برای انبیا
هم. حتی برای انبیا.
چرا؟
مخاطر اینکه جهان جهان خلقیه. اما انسان یه عنصر گیرنده‌ای دارد به نام قلب و سر وجودش. انسان با قلب و سر وجودش میتواند اون جمال را درک کند. اون پیامبر به اعتبار اون سر وجودش که مرتبه فراخلقی وجودش است با اون اعتبار درک میکنه، اما با مرتبه خلقیش قابل درک نیست. آقا بیان بشین که من دو جمله رو بگم. این قلت الیس قد ورد فی بعض الاخبار من طریق اهل البیت الاطهار صلوات الله علیهم بالباء ظهر الوجود و بالنقطه تحت الباء تمیز العابد عن المعبود و ظهور الوجود بالمشیه فانه الحق المخلوق به و فی بعض الاخبار خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها فما وجه جعل الباء البهاء عالم العقل فما وجه جعل الباء باء البهاء. این در اصل درست اینه که با الف لام نداشته باشه. فما وجه جعل باء البهاء ببخشید فما وجه جعل الباء ای البهاء در اصل بوده ای البهاء با کیه همون در واقع علامت اختصاری بهاست. فما وجه جعل الباء البهاء عالم العقل
یعنی اون
بی بها میگه؟ نه 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 بی بها نه از کردم فما جعل و چو جعل البا بای بسم الله الرحمن الرحیم آهان. فما و چو جعل البا البها عالم العقل. خب چی میخوا بگه امام؟ امام قدس الله اینجا یه سوال تر میکنن بعد جواب میده. میفرماید که سر کلاسم سر کلاسم زنگ
زنگ آقای
می فهمد. سوال این است آیا در روایات وارد نشده است که بالباء ظهر الوجود با منشه پیدایش موجودات است و در روایات آمده است با اون نقطه‌ای که زیر با هست عابد از معبود از هم تمایز پیدا کردند؟ خب این از یه طرف. از طرف دیگر در روایات آمده است ظهور وجود به مشیت پروردگار است و ظهور الوجود بالمشیه. مشیت چیه؟ مشیت حق مخلوق به است، حقی است که خدا از طریق او مخلوقات را ایجاد کرده است و در بعضی روایات آمده است خداوند اشیاء را با مشیت آفریده است. خلق الله اشیاء بالمشیه بالمشیت به نفسها. مشیت خودش فعل مستقیم حق است، اما کل موجودات از طریق مشیت آفریده شده. خلاصه این اخبار این است که با منشه پیدایش کل چی آقا؟ کل موجودات است. و در روایت دیگه گفت با همون بها الله است. با همون چی آقا؟ بها الله است دیگه. خب حالا اگر این چنین است چرا بعضی آمدند بها الله را با عالم عقل یکی گرفتند؟ این اشاره داره فرمایش مرحوم آمیرزا جوادا. نگاه کن آمیرزا جواد چی گفت؟ فرمود بها الله همون عقل اول است. بهاءالله همون عقل اول است، در حالی که از روایات به دست میاد شأن بهاءالله با مشیت یکی است و مشیت حق مخلوق به است، جز مخلوقان نیست، در حالی که عقل اول جزء چیه؟ مخلوقات. خلاصه چطور امیرزا جواد آقا در این برداشتی که از روایات داشته است آمده است بهاءالله را با عقل اول یکی گرفته است، در حالی که میبینیم شأن بهاءالله بالاتر است. این سوال جواب امام میفرماید این که ما بگیم بهاءالله عقل اول است این اشکال نداره. چرا؟ چون از یه طرف عقل اول اساره همه مخلوقاته، عقل اول به عنوان اولین مخلوق اساره چی آقا؟ همه مخلوقاته، و این عقل اول خودش مهمترین وصف مشیت مطلقه است، مهمترین وصف فیض مقدس است، مهمترین ظهور فیض مقدس است. اگر بخوایم صورت مشیت مطلقه را بگیم چی است، صورتش کیه؟ عقل اول. عقل اول نماینگر مشیت مطلقه است، همه حقیقت مشیت مطلقه در عقل اول ظهور یافته و عقل اول هم خودش جامع همه مخلوقات است. این فرمایش مرحوم امامه. قلت هازا ایزن صحیحون به وجهن، فا این العقل به وجهن، عقل از یه جهت مقام المشیه، همون مقام مشیته. چرا؟ لکونهی ظهورها، زیرا عقل همون ظهور مشیته، و این از یه طرف، از طرف دیگه و مقام اجماع العوالم، کل عوالم وجودی در عقل یک جا جمع شده. پس خود عقل اول ظهور مشیته و از طرف دیگر کل عوالم هم در عقل جمع شده است. کما تحقق فی محله ان شیئیت شی به صورت تمامهی و کماله. خب شیئیت هر شی به صورت اون شی است و به کمال اون شی است. صورت مشیت چی است؟ عقل اوله. صورت نمایانگر همه کمالات مشیت مطلقه را شما در عقل اول میتونید نظارگر باشید. این فرمایش مرحوم امام در اشکال بر اشکال بر مرحوم آمیرزا جواد آقا. اما یه چیزی دیگه هم محضرتون بگیم، اون این که شبهه را یک گونه دیگر میتونین جواب بدین. چطور؟ اون این که اساساً عقل اول که در روایات آمده است با عقل اول که در فلسفه آمده است دو چیزه. روایات با عقل اول در فلسفه دو چیزه است. عقل اول در روایات همون حق مخلوق به، اما عقل اول در فلسفه جزء مخلوقاته، متش در رأس مخلوقاته.
عبارت عقل اول فلسفه با عقل اول عرفان یه فرقی داره.
بله، مقام عقل اول در فلسفه مقامش با ده، مقام عقل اول در عرفان بالاتر است از عقل اول در فلسفه. اگر سروران آثار فلوتین را ببینن، در تصویری که فلوتین از مراتب هستی داره این را میبینیم. فلوتین یک فیلسوف نو افلاطونیست، در قرن 3 میلادی زندگی میکرده است و ظاهرا هم به دین مسیحی تدین پیدا نکرده است، در این حال جزء فیلسوفان الهی است، مسیحی نشده، شاگردش مسیحی شده، شاگرداش مسیحی شدن، اما خودش مسیحی نشده. چرا؟ چون دین مسیحی دین جهانی نبود، دین جهانی دین ابراهیمی بود. بعید نیست کسانی مثل فلوتین، ارسطوس، سقراط، افلاطون اینها متدین به دین حضرت چی بودن؟ دین ابراهیم بودن. کسی نگه اینا آقا کافر بودن، نخیر. به تصریح ملا صدرا در جلد 3 اسوار میگه 8 تا از فیلسوفان ملت و یونان اینها موحد بودن. فیثاغورس، الکساندر، سقراط، تالس، ارسطو، افلاطون اینها چی هن؟ اینها ابراهیم نه میگه اینها موحد بودن. خب حالا موحد بودن دینشون از کجا گرفتن؟ دیگه تا اونجا نمیگه از کی گرفتن. به نظر میاد اینا تدعیه به دین ابراهیمی بودن یا به یک گونه خودشون واجد بهرمندی های نبوت بودن. راجع به سقراط که اصلا ادعا شده که ایشون چی بوده؟ اصلا پیغمبر بوده. نه موحد که بودن، اصلا ادعا شده که اینا پیغمبر بودن.
خب اصلا وقتی 124,000 پیامبر در طول
عدیب رو احتمال داره دیگه از کردم
که بیشتر نمیشنه.
جناب فلوتین که یک فلسوف نو افلاطونیست و خواست فلسفه افلاطون رو از نو زنده کند، ایشون در تقسیم مراتب هستی میگه در رأس واحد است، واحدی که با ذات الهی از نگاه عرفان اسلامی یکیه. بعد شروع میکنه به چینش مراتب بعد از واحد، میگه اول عقله، دو روحه، سه نفسه، چهار ماده است. بعد میگه عقل جز به مراتب خلقی نیست. این عقل برزخ بین حق و خلق است. این همین است که در عرفان ما اسلامی ازش به حق مخلوق به تعبیر میشه. اونی که در روایات ما آمده است اول ما خلق الله العقل، این میتونه همین عقل فلوتونی باشه. و السلام علیکم.